بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث که اخبار بایه به مقدار که این قابلیت اعتماد داره، اصل بحث رو تمام کردیم. حالا یک فرعی در اینجا باقی مونده که عرض کردم در این مسئله تحریر هم امام رضوان الله تعالی علیه این رو در دنباله مطلب فرمودن: ولو تبین النقص فله الخیار فَإِنْ فَسَخَ يَرُدُّ تَمَامَ السَّمَنِ وَإِنْ أَمْزَاهُ يَنْقُصُ مِنَ السَّمَنِ بِحِسَابِهِ. اگر تبین خلاف بشه، وای گفته این 10 کیل مشتری بعد از این که معامله رو انجام داد آمد خودش کیل کرد و دید درش نقصان وجود داره، تبین النقص، این یک فرضه. یک فرضی هست که تبین زیاده، زیاده مشتری بعد از این که آمد این رو کیل کرد دید به جای 10 کیل 12 کیله. در فرضی که تبین نقصان میشه، 3 نظریه یا 3 احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول این است که ما بیایم بگیم معامله باطله. احتمال دوم این است که بگیم مشتری خیار داره، یعنی معامله صحیح هستون و مشتری خیار داره، اما مختار بین این که معامله رو فسخ کند یا امضا کند به تمام ثمن. احتمال سوم که امام در این متن تحریر الوسیله پذیرفتند، می‌فرمایند معامله صحیحه، مشتری هم خیار داره، یا میتونه فسخ کنه ثمنش رو بگیره یا امضا کند و امضاش هم به حصت من از ثمن باشه. مثلا برای 10 کیلو 10 تومن پول داده، حالا که معلوم شده 2 کیلوش کمه، این 2 تومنش رو استرداد بکنه. پس 3 تا احتمال در اینجا وجود داره. نه بحث عرش نیست اینجا، عرش نیست، نه نقصان از ثمنه، نقصان مبیعه. حالا عرض میکنم ازه بدی، مرحوم شیخ قدس سره در کتاب مکاسب میان اول مسئله تخیر المشتری بین الفسخ و الامضا رو مطرح میکنن و ظاهرا هم نظر شریفشون همینه که معامله صحیحه و مشتری بین فسخ و امضا مخیره. بعد میفرماین مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد آمده مسئله بطلان را به عنوان یک احتمال در قضیه ذکر کرده و بعد این رو مورد مناقشه قرار داده که مرحوم شیخ در مناقشه مرحوم محقق ثانی یک اشکالی دارد. محقق ثانی می‌فرماید این مثل این در احتمال بطلان، می‌فرماید یحتمل البطلان برای اینکه مثل این میمونه که شما کتان رو بفروشی، بعد که کتان رو فروختید بعد معلوم میشه که این پنبه است. چطور در اینجایی که اختلاف در ذات هست اینجا معامله باطله؟ یعنی چی؟ خوب اینو دقت کنید، فرق بین این که بگم آقا من یک متر یا یک کیلو کتان میفروشم به شما، در مقام ادا بیام پنبه به شما بدم، این رو نمیخواد مرحوم محقق ثانی بگه. این معامله صحیحه، این اشتباهی آمده داده. مثل این است که بگه من آقا فرش بافتنی به شما میفروشم، در مقام ادا بیاد فرش ماشینی به شما بده. معامله درسته، این اشتباهی آمده داده یا عمدن این کار کرده باید فرش دستباف بیاد به شما بپردازه. اما اگر یه چیزی رو دارید میبینی، خوب یا دقت کنی، بایع داره میبینه، مشتری داره میبینه، بایع میگه این شیء موجود را، این لباس موجود معین را، علا انه کتانون، من دارم به شما میفروشم. معامله میاد روی این شیء معین خارجی به وصف این که علا انه کتانون. بعد که شما آمدید این رو گرفتید آوردید منزل، دیدید حالا شب بوده مشخص نبوده اول، بعد دیدید انه هازا قطنون، اینجا فقه ما آفر بودن معامله باطله. محقق ثانی میگه خب حالا این مبیع رو علا انه ده کیل فروخته، حالا آمده منزل 8 کیله، پس اینم مثل اونجاست، باید بگیم که این باطله. بعد خود محقق ثانی این رو رد میکنه، میگوید بین ما نفی و بین مسئله کتان فرق وجود داره، در مسئله کتان اختلاف در ذات وجود داره. در اینجا میگه این گندم را به عنوان اینکه 10 کیلو هست به تو میفروشم، بعد میره تو منزل میره این گندم 8 کیله. اختلاف در ذات نیست، اختلافشون اختلاف جزء و کله، یا به تعبیری که خود مرحوم محقق ثانی داره، انما الفائت الوصف. لذا محقق ثانی این رو رد میکنه. مرحوم شیخ به عنوان لکن یمکن ان یقال، برای تقویت اون احتمال بطلان تلاش میکنند، میفرمایند که یمکن ان یقال که بالاخره این موجود خارجی لما هو عنوان العقل با عنوان عقل مغایره بالحقیقت، حقیقتا مغایرت داره. میفرماید اینجا مسئله فاقد الوصف و واجد الوصف نیست. شما یه عبدی رو میفروشید، عبد رو میفروشید به شرطی که متصف باشد به فن خیاطه، حالا بعد معلوم شد خیاطی بلد نیست، یا متصف باشه به نوشتن کتابت، حالا معلوم میشه که این وصف رو نداره. میفرماید در فاقد الوصف در واجد الوصف اینا در اصل حقیقت با هم مشترکن. عبد عبده، چه کتابت بلد باشه چه نباشه، اصل حقیقتش یکیه. ولی در اینجا حقیقت کل با حقیقت جز فرق داره. اصلا شما 8 کیلو یه حقیقتی داره من حیث جسم خارجی و جرم خارجی، حالا این تعبیر منه. 10 کیلو یه حجم دیگه ای داره، یه چیز دیگه ای هست. در 10 کیلو یه اضافه وجود داره که در 8 کیلو اصلا نیست. در مسئله جزء و کل اینجا اختلاف، اختلاف در حقیقت تقریبا، یا بگیم ملحق به اختلاف در حقیقت. اینجا البته در مکاسب ها یک فتعمل داره. بعضی از محشین مکاسب گفتن این فتعمل اشاره داره به اینکه نه، اختلاف بین جزء و کلم مثل اختلاف واجد الوصف و فاقد الوصف اختلاف در ذات نیست. اما به نظر من این فتعمل به این اشاره نداره، این فتعمل اشاره داره به اینکه این تأمل کنیم تا بفهمی که چرا اختلاف بین جزء و کل با اختلاف بین واجد و صفه و فاقد و صفه فرق داره. و وجه تأملش هم همینه، در جزء و کل، کل یه چیزی درش هست که در جزء نیست. ما میگیم آقا نماز کله، مرکب از قیام و رکوع و سجده، رکوع جزء، سجده جزء. آیا خود سجده با کل یکیه؟ تا بقیه اجزا نیاد، موجود نشه. حالا من بالاتر به شما عرض بکنم، ممکنه اینا رو داریم روش حرف داریم میزنیم نه نتیجه بحث باشه، در تقویت این فرمایش مرحوم شیخ، ما در اونجایی که میگیم کتان و قوت هر دو موجودن، دو تا وجودن، این وجود غیر از اون وجوده. در جزء و کل اختلاف بین وجود و عدمه، یعنی جزء یک مقداریه، کل اون جزء به علاوه اجزای دیگر. الان فرض این است که اجزای دیگه موجود نیست. به عبارت اخرى آمدیم این شیء موجود خارجی که 10 کیله فروختیم، حالا معلوم شده 8 کیله، معلوم شده اون 2 کیلش اصلا نبوده. اینجا مسئله بین وجود و عدمه. در کتان و قوت هر دو موجودن به تمام، 1 کیلو این 1 کیلو این مثلا، اما این جنسش ذاتش با جنس و ذات این فرق داره. اما در اینجا اصلا یه طرف میگیم هست، یه طرف نیست. اختلاف منشأش وجود و عدمه. وقتی منشأش وجود و عدمه، این به طریق اولا باید از مسئله کتان و قطان، کتان و قوت قوی تر باشه. مگر کسی بیاد بگه آقا اینا دقت‌های عقلیه و در عرف و عقلا وقتی میگن آقا 10 کیلو، یعنی فرض میکنن وجود 10 کیلو رو با فرضش، میگن خب اختلاف ذات که نداره، اختلاف مقدار داره. یعنی ما وقتی به عرف و عقلا مراجعه میکنیم، عرف و عقلا میگن آقا ما دقت‌های عقلی رو میذاریم کنار، اینجا اختلاف بین جزء و کل ولو به حسب دقت عقلیه همینیست که شما میگید، اما به حسب نظر عرف و نظر عقلا اختلاف جزء و کل مثل اختلاف واجد الوصف و فاقد الوصف، فرقی بینش نظر عقلایی نمی کنه. چی فرمودید؟ بله، با همین بیانی که عرض کردم. بله، دوباره جامعه غیر از کله، اون جامعه رو موضوع الله لفظ صلاته، اینجا برای وجود داریم میگیم. جامعه ربطی به وجود نداره. میدونم قدر جامعه ربطی به وجود خارجی نداره، قدر جامعه برای موضوع الله لفظ مسئله مفهومه. خب
در مثالی که از آن دادیم فرمونیش
سجده سر رو مثال میدن دیدیم
ما که سجده
سجده و رکوع رو
بله اونجا با سجده سر درست میشه، اینجا با عرش درست فرق نمیگه، اونجا نه در اینجا میشه، اینجا با عرش درست
نه. ببینید بحث سجده سر و اینا نیست که با چی درست میشه، بحث در جزء و کله. گفتم شما به رکوع تنها، اگه رکوع تنها بیاد بقیه اجزا نیاد، بگید بین حقیقت این و حقیقت نماز دو تاست. حقیقت رکوع با حقیقت نماز دو تاست، حقیقت سجده با حقیقت کل که نمازه دو تاست، از هیچ حقیقت هم دو تا هستن. خب حالا ببینید اجازه فرمایید عرض بکنم، من کم عرض للموجوده، اونی که الان نیستی دیگه چه فرقی میکنه؟ شما اون کار شما ببینید، در حقیقت اینجا که گفتم من 10 کیلو میدم 2 کیلوش نبوده، نیست. چه فروخته به شما؟
چیش نباشه فرق میکنه.
چی؟ از 2 کیلو چیش نیست. 8 کیلو خودشه. خب حالا ببینید اینجا مجموعه، پس ببینید برای حالا مسئله بطلان و ما اولی مقداری اجازه هنه حلش نکردیم، اجازه بفرمایید چه فرقی میکنه؟
یکی
که بسید این بحث همین مالی مستقبل نداره که جلو میگه هرچی که جلو
نسبت به دو کیلو شو حالا یا به اضافی میگیره یا معامله رو برد.
حالا حالا عرض میکنم که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اینجا بحث رو خیلی منقح فرمودن که اولا مراقب این باشید که وجه بطلان، کسانی که قائل به بطلانن در مانن و فی، دلیل موارد دیگه و سایر موارد دیگه نیست. می‌فرمایند یه اشکالات عام وجود داره. اشکال عام چیه؟ مشتری میگه آقا محصول 10 کیلو خواستم 8 کیلوه. پس ما قصده لم یقع ما وقع لم یحصن. چون بحث در معاملش عین شخصیه است نه کلیه. میگه من اینو میخوام 10 کیلو. خب الان برده منزل دیده که این 10 کیلو نیست 8 کیلوه، پس نتیجه این میشود که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. میفرمان این یکی از اشکالات عامه است که در سایر موارد هم مطرح میشه. در عبدی هم که میخریم میگه آقا عبد کاتب میخواییم، حالا آوردیمش منزل بیدیم بلد نیست بنویسه، خب اونم که ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد. این یک اشکال دوم عامی هم وجود داره در سایر موارد که اینم اینجا وجود داره و اون این است که میگیم آقا رضایت من به این که این رو بخرم مقید بود به اینکه این 10 کیلو باشه، حالا بردم منزلم که 8 کیلوه. مثل اینکه حالا ببینید شما، ولی اینا ممکنه مواردش هم فرق بکنه، اگر یه فرشی رو مقیدن به اینکه 12 متر بخرید، حال رفتید خونه متر کردید 11 متر و نیمه، خب بگم آقا من رضایتم به خریده به این مقید بود به اینکه این 12 متر باشه، الان نیست. بله؟ حالا عرض میکنم این دو تا عنوان عمومی ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع یا الرضا مقیدون به هذا المقدار، میفرمان این اشکالات عام رو اصلا ما اینجا بهش کاری نداریم. اون فقهایی که در ما نحن فی قائل به بطلانن میخوان بگن یک اشکال خاص در ما نحن فی وجود داره. بیان اشکال خاصیه، میفرماید اقراض نوعیه معاملیه چه تخلف این اقراض ضرر میرسونه به معامله. میفرماد اموری که سبب بشوند اقراض نوعیه معاملیه در کار باشه و تخلف این اقراض ضرر بزنه معامله، من دون فرق بین ان یکون متعلق الغرض عن نوعی المعاملی کونه حنت او شعیرن او کونه متقدرن به مقدار کذا خفتن او ثقلن او کمن متصلن او منفصلن و من دون فرق بین ان یکون على نحو التوصیف او على نحو الاشتراک. می فرماید اینجا قائل به بطلان می آقا کسی که میاد 10 کیل می خره این یک غرض معاملی داره، این غرض معاملی اینجا تخلف پیدا کرده، تخلف غرض موجب بطلان معامله است. ما همونطوری که شما قرضتون به این است گندم بخرید، فکر میکردید این تو شب دارید معامله میکردید، فکر میکردید گندمه، بعد خریدید برداشت بید جوه، چطور اینجا قرض معاملی تخلف پیدا میکنه و مضر به معامله میشه؟ این تخلف این قرض ضربه میزند به صحت معامله. در مانانوفی هم همینطوره، این مخواسته 3 کیلو بخره، بعد معلوم شده 10 کیلوه یا بله بعد معلوم شده 2 کیلوه، کمتر از این 3 کیلو هست. به عبارت اخرى قائل به بطلان میخواد بگه آقا همونطوری که اگر گندم نما بود و جو در آمد، اونجا چه علتی داره در این که میگه معامله باطله؟ از اول گفتم آقا این ذاتی که در خارج معین مشخصه، خب منتها این ذات مبی واقع شده به غرض این که گندم باشه، حالا اینجا این ذات مبی واقع شده به غرض این که 10 کیل باشه، هر دو ذات درش مبی هست، در هر دو تخلف غرضه. بیایم بگیم این گونه تخلفات، تخلفات از اقراض معاملیه، این مضر به صحت معامله است. اجازه فرمان جواب خود ایشون رو عرض بکنم. مرحوم اصفهانی میفرماد این جوابش روشنه. در باب تخلف در اقراض ما یک تفصیلی باید بدیم. گاهی اوقات عقد انحلال پیدا میکنه به ذات مبی و یک قیدی، در مواردی که عقد انحلال پیدا نکند اینجا تخلف موجب بطلان معامله است. میگه وقتی میگه میگه این شی مقیدن به این که هنت باشه، آیا عقد، این خیلی نکته دقیقی که مرحوم اصفهانی دارن بیان میکنن، آیا عقد اینجا انحلال پیدا میکنه؟ یعنی بگه آقا من این شی من حیث و ذاتهی میخرم، این یک، و من حیث و کونهی هنتتن، این دو. جانان چه انحلال وجود نداره؟ انحلال بین شی و هنتیت، انحلال بین شی و شعیریت کسی معنا نداره. به ما اینجا عقل انحلال پیدا میکنه، ولی بین 8 کیلو و 10 کیلو انحلاله. میگم آقا من میام این شی رو میخرم مقید به اینکه 10 کیلو باشه، یک انحلال این است که عقل متعلق ذات مبیع، یک، دو مقید به اینکه این مبی 10 کیلو باشه. مرحوم اصفهانی میفرماید تخلف در جایی که قابلیت انحلال دارد اشکالی نداره، یعنی موجه ضربه زدن به صحت معامله نیست، اما تخلف در جایی که انحلال معنا نداره. نمیشه بگیم آقا من این شی رو خریدم به عنوان این که هنته باشه. درسته در لسان و گفتار یکیه، میگم آقا این شیعه، با تأکید میکنم بس در این شخصیت این شیء معین خارجی مقید به این که هنته باشه، این شیء معین خارجی مقید به این که 10 کیلو باشه، هر دو یکیه به اثر ظاهر. منتها در اون اولی عقد انحلال پیدا نمی کند. نمیتونیم بگیم عقد انحلال پیدا میکنه، به او عقد یه قسمتیش خود ذات شیعه، یه قسمتیش هنتیته. اما در که حالا که انحلال پیدا نمیکنه، اگه تخلف پیدا کرد اصلا دو تخلف واقعی صورت گرفته، معامله باطله. اما در اونجایی که انحلال پیدا میکنه میفرمون مثلا در عب و کتابه، من این عب رو میخوام بخرم، مغیر بگی کاتب باشه، اینجا انحلال به وجود میاد. و در ما نهنفی ینحل عب علا کل جزئن جزئن فالمقدار الموجود لا مانع من تأثیر العقد فيه والمفقود لا شيء حيث اتى يؤثر العقد في تملیکه. لذا میفرمان فيؤثر في خيارش في خيار من حيث تبعد استقرار المشتري. بنابراین این بیان بیان بسیار خوبیه. جاهای دیگه هم در معاملات این تحقیقی که مرحوم اصفهانی در جواب این قول اول دادن به درست میخوره. حالا تو تکمیل مطلب نه نه این عرف هم کارو میکنه، انحلال عدم انحلال عرف در بعضی از جاها انحلال رو قبول میکنه، در بعضی از جاها قبول